به نام خدا. کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول، اثر رابرت تی کیوساکی، از وبسایت رسمی miesuccess.net به صورت رایگان تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌گردد. مترجم پروین قائمی. قسمت اول. این یک نیاز است. آیا مدرسه های ما کودکانمان را برای ورود به دنیای واقعی آماده می کنند؟ پدر و مادر من دائما می گفتند خوب درس بخون و نمره های خوب بگیر تا شغل درست حسابی با درآمد زیاد گیرت بیاد. آنها در زندگی جز این هدفی نداشتند که برای من و خواهر بزرگترم بیشترین امکانات تحصیلی را فراهم کنند. از نظر آنها ما به این شکل می توانستیم بیشترین موفقیت را در زندگی به دست بیاوریم. زمانی که بالاخره در سال 1976 با سرافرازی توانستم با بالاترین نمرات از دانشگاه ایالتی فلوریدا فارغ التحصیل شوم، پدر و مادرم به هدف خود رسیدند. آنها از این بابت احساس غرور می کردند. من برای آنکه به اوج موفقیت برسم و طرح زندگیم تکمیل شود، در یک شرکت حسابداری معتبر استخدام شدم تا به شغلی دائمی و حقوق بازنشستگی مکفی در سن پایین دست پیدا کنم. شوهرم مایکل هم وضعیتی شبیه به من را پشت سر گذاشته بود. ما هر دو متعلق به خانواده های کوشا و متوسط با وجدان کاری بالا بودیم. مایکل توانسته بود با موفقیت تحصیلاتش را به پایان برساند. او دارای دو مدرک دانشگاهی مهندسی و حقوق بود. به همین دلیل در یک شرکت حقوقی معتبر در واشنگتن استخدام شد. کار این شرکت ثبت حقوق انحصاری اختراعات بود. موفقیت او و بازنشستگی در سن کم برای او هم در این شغل تضمین شده بود. هر دوی ما در کارمان موفق بودیم، اما این موفقیت آنگونه که انتظار داشتیم آسان به دست نیومده بود. هر دوی ما به دفعات و به دلایل بیشمار کارمان را تغییر داده بودیم. اما هیچ قانونی وجود نداشت که برای زمان از دست رفته حقوق بازنشستگی به کسی بدهند. ما حقوق بازنشستگی خود را از طریق بیمه اختیاری که هر ماه شخصاً می پرداختیم دریافت می کردیم. زندگی من و مایکل فوق‌العاده و نتیجهش 3 فرزند بود. 2 تن از فرزندانم اینک در کالج درس می‌خوانند و 3 هم به دبیرستان می‌رود. من و شوهرم برای تأمین بهترین امکانات تحصیلی و دانشگاهی برای آنها هزینه سنگینی پرداخته ایم. سال 1996 بود که یک روز پسرم با حالتی اندوهگین و سرخورده از مدرسه به خانه بازگشت. او درس خواندن را دوست نداشت و خسته شده بود و با لحنی معترض فریاد زد: واسه یه چی باید این همه وقت صرف چیزی کنم که توی زندگی واقعی به اندازه یه پول سیاه به دردم نمیخوره؟ من حتی لحظه هم تردید نکردم و گفتم: واسه این که اگه نمراتت خوب نباشن نمیتونی به دانشگاه بری. پسرم جواب داد: من چه برم دانشگاه چه نرم، در هر صورت میخوام پولدار بشم. من با نگرانی مادرانه گفتم: اگه نتونی دانشگاه بری نمیتونی شغل خوبی گیر بیاری، اگه هم شغل خوبی نداشته باشی نمیتونی پولدار بشی. پسرم به زور خندید و با خستگی سرش رو تکون داد. ما قبلا هم بارها در این باره صحبت کرده بودیم. این بار هم سعی کرد نگاهش رو از من بدزده. احساس میکردم نصیحت های من برای او بی‌معنی هستند. او پسر بسیار باهوش، مهربان و مؤدبی بود و اراده بسیار قوی داشت. با لحنی قاطع گفت: مامان، اگه اجازه بدین، حالا نوبت منه که سخنرانی کنم. آدم باید با زمانه خودش پیش بره. یک نگاهی به اطراف بنداز. پولدارها که به خاطر درس خوندن و مدرک گرفتن پولدار نشدن. مگه مایکل جوردن و مدونا درس خوندن؟ حتی بیل گیتس رو هم از هاروارد انداختن بیرون. اما تونست کارخونه مایکروسافت رو راه بندازه و حالا هم پولدارترین آدم آمریکاست، در حالی که 40 سالش هم نشده. اون بازیکن بیسبال رو چی میگی؟ که یه وقتی توپ جمع کن بود و حالا سالی 4 میلیون دلار درآمد داره. تازه جالبه که میگن عقل و بار درستی هم نداره. سکوت سنگینی بین من و پسرم برقرار شد. من درست همان حرفایی را به پسرم زده بودم که پدر و مادرم به من گفته بودند. دنیای پیرامون ما عوض شده بود، اما نصیحت‌های من مطابق با دور و زمانه فرزندانم تغییر نکرده بود. این روزها مدرک و تحصیلات بالا لزوماً موفقیت کسی را تضمین نمی‌کند و ظاهراً بچه‌های ما زودتر از خودمان متوجه این موضوع خواهند شد. پسرم گفت: مامان، من نمیخوام به سختی شما و بابا کار کنم. شماها پول خوبی در میارین و ما توی خونه بزرگی که امکانات رفاهی خوبی داره زندگی میکنیم. من اگه به نصیحتهای شما گوش بدم، خونه پرش میرسم به همین جایی که شماها رسیدین و هی باید بیشتر و بیشتر کار کنم. اونم واسه این که مالیات بیشتری بدم و هر روز هم بدهی هام بیشتر بشه. واسه هیچ کس امنیت کاری وجود نداره. من همه چیز رو در مورد اخراج کارمندا و تعدیل نیرو میدونم. این رو هم خوب میدونم که این روزا درآمد فارغ التحصیلان دانشگاهی خیلی کمتر از دوره شما و باباست. یه نگاهی به دکترها بندازین، اونا حتی خرج روزمره‌شون هم نمیتونن در بیارن. من میدونم که دیگه نمیشه روی بیمه های اجتماعی و حقوق بازنشستگی حساب کرد. باید راه حل های جدیدی پیدا کنم. اون واقعا حق داشت. باید راه حل جدیدی پیدا می کرد. من هم باید همین کار را می کردم. راهنمایی های پدر و مادر من شاید به درد آدم هایی می خورد که قبل از سال 1945 زندگی می کردن. ولی این روزها با این سرعت وحشتناکی که دنیای ما عوض می شود، ممکن است آن راهنمایی ها حتی ضرر هم داشته باشند. من دیگر نمی توانم خیلی ساده و راحت به بچه هایم بگویم بریم مدرسه، خوب درس بخونین، نمره های خوب بگیرین و یه شغل مطمئن گیر بیارین. می دانستم که برای راهنمایی فرزندانم باید دنبال راه حل های جدید بگردم. من حسابدار خوبی بودم، ولی همیشه از اینکه در مدرسه ها به بچه های ما یاد نمی دهند که چطور با مشکلات مالی و اقتصادی خود دست و پنجه نرم کنند احساس نگرانی می کردم. بسیاری از جوانان ما قبل از اینکه دبیرستان را تمام کنند کارت اعتباری دارند، در حالی که در مدارس حتی یک واحد درسی را هم درباره شیوه سرمایه گذاری، محاسبه بهره مرکب و امثال اینها نمی گذارند. با چنین غفلتی خیلی راحت کارت اعتباری را در اختیار آنها قرار می دهند و از آنها می خواهند بدون کمترین دانش مالی و اطلاع از نقش پول در زندگی خودشان را برای ورود به دنیای پرهیاهو و متغیری که در آن پول خرج کردن مهمتر از پول درآوردن و پسنداز کردن است آماده کنند. هنگامی که پسر بزرگ من در نهایت ناامیدی متوجه شد که به عنوان یک دانشجوی ناوارد زیر بار قرض رفته و کارت اعتباریش از اعتبار افتاده، به او کمک کردم کارتش را باطل کند و بعد هم دنبال طرح و برنامه‌ای گشتم که بتوانم از طریق آن به فرزندانم درباره موضوعات مالی و اقتصادی کمک کنم. سال گذشته یک روز شوهرم از دفتر کارش به من تلفن زد و گفت: یه نفر اومده اینجا که بد نیست باهاش آشنا بشی. اسمش رابرت کیوساکیه، تاجر و سرمایه گذاره و اینجا اومده تا برای ثبت یه شرکت آموزشی از ما مجوز بگیره. گمونم همونیه که تو دنبالش میگردی. همانی که میخواستم. شوهر من مایک بسیار تحت تاثیر شیوه جدید آموزشی رابرت کیوساکی، یعنی گردش پولی، قرار گرفت. کیوساکی میخواست این برنامه رو در قالب یک بازی ارائه بده و از ما خواست در آزمونی که در واقع نمونه اولیه این پروژه بود شرکت کنیم. حدود 15 نفری در این آزمون شرکت کردند و به 3 گروه تقسیم شدند. مایک حق داشت. این درست همان برنامه آموزشی بود که من مدت‌ها دنبالش گشته بودم. با این تفاوت که برنامه بسیار به بازی مونوپولی خودمون شبیه بود. درست مثل صفحه رنگ و رنگ بازی مونوپولی بود که یک موش بزرگ خوش لباس وسط آن ایستاده باشد. برخلاف مونوپولی، در اینجا به جای یک مسیر، دو مسیر داخلی و خارجی دیده می شد. هدف در بازی خروج از مسیر داخلی بود که رابرت آن را بازی من بودو آهو بودو می نامید و منظورش نوعی تعقیب و گریز مخرب و رقابت ناسالم بود. قرار بود فرد از این مسیر خود را به مسیر بیرونی که در واقع راه سری بود برساند. به قول رابرت، این راه سری به ما نشان می دهد که آدم های ثروتمند در زندگی واقعی چگونه رفتار می کنند. رابرت درباره بازی من بودو آهو بودو اینطور توضیح داد: آدم های پرکاری که تحصیلات متوسطی دارند راهی شبیه به این رو طی می کنند. بچه ها به دنیا میان، به مدرسه میرن، پدر و مادر بهشون افتخار میکنن چون بچه هاشون توی یک رقابت سالم از بقیه جلو افتادن. بالاخره بچه ها به دبیرستان میرن و وارد مدارس عالی، دانشگاه ها و غیره میشن و بر طبق یک برنامه از پیش تعیین شده توی این چرخه میافتن. بعد هم دنبال امنیت شغلی و کار مناسب میگردن. اونایی که موفق میشن معمولا پزشک یا حقوقدان از کار در میان، یا وارد ارتش میشن یا توی بخش دولتی استخدام میشن. اونها به تدریج پول در میارن و توی حساب اعتباریشون میریزن تا وقتی که ذخیره اعتباریشون زیاد میشه شروع میکنن به خرید کردن، البته اگه از قبل شروع نکرده باشن. اونا برای خرج کردن این پولها جاهایی میرن که جوانهای دیگری مثل خودشون میرن و با آدمهای مختلفی آشنا میشن. با بعضی هاشون رابطه صمیمانه برقرار میکنن و بالاخره هم ازدواج میکنن. حالا دیگه زندگیشون عالی میشه چون زن و مرد پا به پای هم کار میکنن و با دو تا درآمد بهتر میشه زندگی کرد. اینجاست که هر دو احساس میکنن موفق شدن و آینده درخشانی در انتظارشونه. بعد تصمیم میگیرن خونه، ماشین و تلویزیون و غیره بخرن و به مسافرت برن و بچه دار بشن. حالا دیگه پشت سر هم پول در میارن، اما نیاز به پول خیلی زیادی دارن. اون وقته که زن و شوهر خوشبخت متوجه میشن شغل توی زندگی نقش مهمی داره و تصمیم میگیرن بیشتر کار کنن و هر روز بیشتر از گذشته دنبال ارتقای شغلی و افزایش درآمد هستن. درآمدشون بیشتر میشه و بچه بعدی به دنیا میاد. حالا باید خونه‌شون رو بزرگتر کنن. برای همین سعی میکنن کارمندای بهتری باشن. اون وقت دوباره دوره‌های تخصصی رو میگذرونن تا بتونن درآمد بیشتری داشته باشن. شاید هم دنبال شغل دوم برن. باز هم درآمدشون بیشتر میشه و به همون نسبت باید مالیات بیشتری بدن. از جمله مالیات خونه، بیمه، تأمین اجتماعی و ده‌ها مالیات دیگه. موقعی که حقوقشون رو میگیرن که اتفاقا خیلی هم زیاده، از خودشون میپرسن که پس این همه پول کجا میره؟ حالا دیگه بچه ها 5-6 ساله شدن و لازمه واسه دانشگاه اونا و همینطور روز مبادا به اندازه کافی پس انداز داشته باشیم. از حالا به بعد زن و شوهر خوشبخت ما که 35 سال پیش به دنیا اومدن توی دایره بسته بازی من بودو آهو بودو میافتن. یعنی ناچارن دائما برای کارفرماها و صاحبان شرکت هایی که اونا کار میکنن جون بکنن تا بتونن قسط ها، مالیات ها، قرض هایی که به بانک برای خرید خونه داشتن و بدهی های کارت های اعتباریشون بدن. بعد هم بچه هاشونو نصیحت میکنن که خوب درس بخونن، نمره های خوبی بگیرن و شغل مناسبی پیدا کنن. راستش اینه که اونا راجع به پول درآوردن و خرج کردنش هیچ چیزی یاد نمیگیرن، به جز از کسانی که از سادگی اونا استفاده کردن و سود بردن، سود رسوندن و همه عمر هم به سختی کار میکنن. به این ترتیب تجربه غلط یک نسل پرکار به نسل بعدی منتقل میشه و این چرخه من بودو آهو بودو تکرار میشه.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب های صوتی رایگان بیشتر
به وبسایت www.miesuccess.net مراجعه بفرمایید. تنها راه رهایی از این چرخه تسلط به حسابداری و سرمایه گذاری، یعنی دو موضوعی است که یادگیری آنها بسیار دشوار است. لازم است اعتراف کنم که من به عنوان یک حسابدار متخصص که روزگاری کارمند یک شرکت مهم حسابداری بوده، از اینکه رابرت به شکلی مفرح و مهیج آن را درس می‌داد، واقعا یکه خوردم. این فرایند چنان در بسته‌بندی فریبنده و دلپذیری پیچیده شده بود که وقتی سعی می‌کردیم که از چرخه من بود و آهو بود و بیرون بیاییم، واقعا یادمان رفت که داریم آموزش می‌بینیم. بنابراین جلسه‌ای که برای آزمایش این برنامه داشتیم به فوریت برای من و دخترم تبدیل به یک بعد از ظهر مفرح و شاد شد که در آن درباره چیزهایی حرف زدیم که تا آن روز هرگز در موردشان صحبت نکرده بودیم. من به عنوان یک حسابدار با اظهارنامه درآمد و ترازنامه آشنایی داشتم و به همین دلیل می توانستم دخترم و سایر بازیکنانی که دور میز جمع شده بودند را با این مفاهیم آشنا کنم. من اولین نفر در گروه آموزشی بودم که توانستم در ظرف 50 دقیقه از چرخه من بود و آهو بود و بیرون بیایم، در حالی که بازی تقریبا 3 ساعت طول کشید. در جمع ما یک بانکدار، یک تاجر و یک برنامه نویس کامپیوتر حضور داشتند. نکته آزاردهنده این بود که اطلاعات آنها درباره موضوعات بسیار مهمی همچون حسابداری و سرمایه‌گذاری که در زندگی همهشان جنبه حیاتی داشت چقدر کم بود. من واقعا سر در نمی آوردم که آنها در زندگی شخصیشان چطور به امور خود رسیدگی می کنند. در مورد دختر 19 ساله من شاید می شد این نکته را پذیرفت، اما برای افراد بزرگسالی چون آنها که سنشان دست کم 2 برابر دختر من بود، موضوع بسیار مشکل به نظر می رسید. پس از آنکه توانستم از چرخه بازی من بود و آهو بود و بیرون بیایم، در کنار دخترم نشستم و 2 ساعت بعد را مشغول تماشای این آدم‌های مهم و تحصیل کرده و پولدار شدم که تاس را می ریختند و مهره‌هایشان را جابجا می کردند. هرچند از اینکه آنها داشتن چیزهای تازه یاد می گرفتند خوشحال بودم، اما از علم به اینکه اطلاعات ما بزرگترها از ساده ترین اصول حسابداری و سرمایه گذاری چقدر کم است به شدت نگران شدم. آنها در درک رابطه بین ترازنامه و اظهارنامه درآمد مشکل داشتند و در حالی که کارشان خرید و فروش انواع دارایی ها بود، مشکل می توانستند به این نکته بیاندیشند که هر معامله‌ای روی سرمایه در گردش آنها تأثیر می‌گذارد. با خود فکر کردم چند میلیون آدم در این دنیا زندگی می‌کنند که گرفتار مشکلات مالی هستند، چون هیچ وقت به این موضوعات فکر نکردند. از اینکه آنها هوش و حواسشان دنبال بازی بود و اوقات خوشی را می‌گذراندند، خدا را شکر کردم. پس از آنکه رابرت به بازی پایان داد، از ما خواست 15 دقیقه هم درباره گردش پولی، فکر، نقد و بررسی کنیم. بازرگانی که در جمع ما بود زیاد راضی به نظر نمی رسید و می گفت که از این بازی خوشش نیامده و احتیاجی هم به دانستن این نکات ندارد، چون هر وقت لازم باشد می تواند بانکدارها و وکلایی را استخدام کند که در این باره برایش توضیح بدهند. رابرت در جواب او گفت: تا حالا هیچ وقت توجه کردین که چند نفر حسابدار، بانکدار، وکیل، کارگزار و دلال سهام و حتی دلال معاملات املاک در اطراف شما وجود دارن؟ تعدادشون خیلی زیاده. اغلب اونا آدم‌های باهوشی هم هستن ولی پول ندارن، چون توی مدرسه ها کسی نظرات آدم‌های ثروتمند رو به کسی آموزش نمیده تا بقیه هم از افکار مفید اونها مطلع بشن. فکرشو بکنین که یک روز توی بزرگراهی که به محل کارتون منتهی میشه توی ترافیک گیر افتادید و برای رسیدن به اونجا تلاش میکنید راهی پیدا کنید. نگاهی به اطراف میندازین و چشمتون به حسابدار و بانکدار میفته که توی ترافیک گیر کردن. این قضیه باید نکته‌ای رو به شما یاد بده. برنامه نویس کامپیوتر هم که از این بازی خوشش نیامده بود گفت: من میتونم نرم افزاری رو بخرم که این موضوع رو به من یاد بده. بانکدار سر جایش وول خورد و گفت من توی دانشگاه واحد حسابداری رو گذروندم، ولی هیچ وقت فکر نکردم چطوری میشه از اون توی زندگی عادی استفاده کرد. حالا میفهمم که باید خودم رو از چرخه بازی من بود و آهو بود و بیرون بکشم. از همیشه بیشتر حرف دخترم مرا متحیر کرد. گفت این آموزش برای من خیلی خوشایند بود و درباره نقش پول و سرمایه گذاری خیلی چیزها یاد گرفتم. حالا میدونم باید رشته ای رو انتخاب کنم که واقعا میتونم از پسش بر بیام، نه اینکه به خاطر شغل پردرآمد و حقوق بالا به سراغش برم. اگه هدف از این بازی رو درست فهمیده باشم، با نهایت آزادی رشته ای رو که دلم میخواد میخونم و دنبال رشته ای نمیرم که شرکت های گوناگون میپسندن و براش پول خوبی میدن. اگه این نکته رو خوب بفهمم، دیگه نگران امنیت شغلی و حقوق بازنشستگی نیستم، در حالی که میبینم اغلب همکلاسی های من دنبال همچین چیزهایی هستن. شما عزیزان میتوانید برای دریافت کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.net مراجعه بفرمایید.